الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاطرت رو به این که جلسه آخرین جلسه کلاس هاست و مطالب ضروری که در ادامه این بحث ها لازم بود به عرض عزیزان برسد که فرصتی باقی نماند، لذا حقیر چند مطلبی رو برای عزیزانی که بعد از ختم این جلسات شاید اونهایش بخواهند به طور جدی این راه را ادامه بدهند و به طور جدی در تربیت نفس خودشان احساس وظیفه برای خودشان میکنند، اند در حد اقتضای وقتمون بعضی از مطالب رو به صورت فهرستوار نمیشه دیگر توضیح مفصل عرض بکنیم، عناوینش رو عرض میکنم که انشاءالله در فرصت‌های مناسب در حالات متفاوتی که برایمون پیش می‌آید به اینها عنایت داشته باشند. اول اینه که این راهی که می‌خواهد کسی برود حتماً باید تحت اشراف یک استاد کاملی باشد. خودسرانه این راه رو برود از منابع مختلف، از کتاب‌های مختلف، از اساتید مختلف استفاده بکند و با تشخیص خودش این راه رو برود بسیار خطرناک است. حتما باید تحت نظر یک استاد مطمئنی قرار بگیرد و با راهنمایی‌های او برنامه‌ها رو عمل کند. اگر امکان نشد به چنین استادی دسترسی پیدا کند، در مرحله بعد کسی که با استاد کامل در ارتباط هست و تحت اشراف آن استاد راهنمایی می‌کند با او در ارتباط باشد تا باز هم خودسر کاری نکرده باشد. اگر دسترسی به چنین کسی هم پیدا نکند، اون وقت مواظب باشد که فقط این چند تا دستور عمل را رعایت بکند. خارج از میدان این چند تا مطلب که عرض می کنم دقت کند کاری انجام ندهد. یک، عمل به واجبات و ترک محرمات و جدی بودن در وظایف زندگی، چون وظایف دایرش وسیع‌تر از واجبات فقیش در مثال تربیتی مطرحه. چون در انجام واجب و ترک حرام ما افراط و تفریط نداریم، انسان هم اگر در انجام واجب سخت گیری بکند این افراط نیست، در ترک حرام این افراط نیست، عین وظیفه هست. مگر مقام اضطرار یه بحثی است که در انجام واجب و ترک حرام انسان نه اینکه به سختی میفتد بلکه به اضطرار میفتد، یعنی کار به جایی میرسد که بناست این واجب رو عمل بکند خواهد مرد، این حرام رو ترک کند خواهد مرد. یک وضعیت اضطرار پیش اومده، نه اینکه سختی، سختی رو باید تحمل بکنیم. اتفاقا همین ریاضت ما رو به کمال میرساند و همین ریاضت، ریاضت مشروعیه، معقولیه، اشکالی هم ندارد. اما در بحث اضطرار که سخت تر از مسئله ریاضت هست، اون را به مرجع خودش مراجعه کند و چون در این مورد اجلسه در مقام اضطرار تقریبا فقهای اسلام اتفاق نظر دارند، اما باز هم احتیاط کند نظر مرجعش رو بپرسد و طبق نظر او اون حرام رو عمل کند و یا اون واجب رو ترک کند. اونجا چون دیگه بحث استاد نیست، مشخص مرجع تقلید، فقیه مقلد و هر کسی هر دستوری رو از نظر فقهی براش بدهد، این همون دستور سیر سلوکه. یعنی این روش تربیتی که ما خدمت عزیزان هستیم در واقع تحت مبنای فقاهت دینیست. فقیه و مرجع هر شخصی، مثلا فرض فرمید که کسی یک آقازاده پدرش از راه حرام ارتزاق میکند، اگر فقیهش اجازه بدهد به این آقازاده که شما چاره‌ای ندارید، در این محدوده این مقدار غذا برایتون جایزه هست، میگه وسوسه نباید راه بده که نه آقا این اثر وضعی لقمه را چه کار شد، چه مصیبتی به سرم آورد، من چه خواهم شد. اینها دیگه وسوسه هست. وقتی فقیه من، مرجع من اجازه میدهد که شما پدرت ولو از راه حرام دست آورد، تو چاره‌ای نداری، تو بچه او هستی، زندگیت در تحت اشراف او، ولایت اوست، اون مقدار ضرورت که استفاده میکنید اگه اجازه بده، اگه اجازه نداد بر اون وقت یه لقمه یه قند چای خوردن از سنین پدری روح ما رو به هم میزند. اگر فقیه اجازه داد محدودش رو مشخص شد، اون وقت ما نباید وسوسه به خودمون راه بدیم من سنه سنان شد. همون که من دنبال تعبد الهی خودم هستم، همون که من دنبال خودسر کار نمی کنم، میگم من بزرگی دارم، اون بزرگ من به من اجازه داد این پول رو من استفاده کنم، اون همه اثرهای وزیش رو از بین میبره. خدا نیاز به این کار من نداره که من اجر یه لقمه حرام بخورم تشکیلات آسمان زمین به هم میخوره. خدا میخواد همین تربیت برام ایجاد بکنه که من خودسر نیستم، من تحت یک ضوابط قانون الهی دارم زندگی میکنم، این احساس در من رشد بکنه، امورم بر این احساس قرار بگیرد، اون مرا تربیت خواهد کرد، اون من رو رشد خواهد داد. والله هستن شاید بعضی ها که یک دانه گندم هم شاید حرام نخورده باشد، اما به نیت مقدس معابی که من همسا آدم سنین سنانی هستم، خب این شاید به یک گرفتاری دیگری مبتلا بشد که متوجه نیست. در هر حال یک انزام واجب و ترک حرام و ولو اینکه به سختی بیفتیم، اینجا ریاضت نگرانی ندارد تا برسه به مرحله اضطرار. در مقام اضطرار با اجازه مرجعمون، چون جا دیگه بحث دسترس استاد نیست که دیگه مرجع دسترس نمایندش مشخص که سال استفتاءات دفترش، خیلی راحت اونم گاهی اتفاق میاد تو زندگی، همیشه که پیش نمیاد در این حال. خب دوم این که ما مستحبات رو و ترک مشروعات رو نبایستی به خودمون تحمیل بکنیم، به خودمون فشار بیاریم، تحریک بشیم که اگر کسی مستحبات اینطور عمل کند این ثواب رو دارد، آنطور کند این حاجتش برطرف میشه، اینطور کند چه میشود، به اینها تحریک نشیم. اگر فلان ختم ختمات رو بگیرد در خواب بهشت رو میبینه کجا زندگی خواهد کرد، فلان ختم رو بگیرد علی علیه السلام را تو خواب خواهد دید، فلان عمل را انجام بدهد فلان خواهد شد، اینها رو مواظب باشیم به خودمون تحمیل نکنیم. مستحبات و ترک مشروعات، مثلا عمل مستحبات رو با سه شرط انجام بدهیم. یک، اینکه موقع انجام مستحب به یک واجب و یا یک وظیفه من تعارض نداشته باشد. یعنی اگر بناست الان من پدرم دستور داده برو فلان کار رو بکن، منم میخوام میرم دعای کومل، دوستان منتظر من هستند، دعای کومل حتی منو بهشتم ببره، این مستحبی که با یه واجب من تعارض میکنه، این بهشت بهشت نیست. اون بهشتی میشه که شیطان نفوذ میکنه، حضرت آدم رو از اونجا پرت میکنه، از بین روزگار میاندازه. ما تعارض نکند مستحب ما با یه واجبی، با یه وظیفه‌ای. و عمل به واجب اینقدر مهم است در برابر مستحبات، حتی الان تعارض نداره ولی بعدها احتمال داره لطمه بزنه، باعث خستگی هم بشود، باعث عضو بشه، تا سلب توفیق بشه از این عضو، فردا فلان واجب رو دیگه نتونم، نماز صبح هم به لطمه این عضو به قضا بره اصلا، به هر دلیلی باز این مستحب رو میذاریم کنار. ما بریم بخوابیم، بریم تفریح بکنیم، بهتر از اینه که یه مستحبی عمل بکنیم که به واجب من لطمه بزند. سه، این دوتا نیست، اما اون مستحبی که میخوام عمل بکنم یا مشروعی رو ترک بکنم برای نفسم تحمیل میشه، زورزورکی دارم این رو عمل میکنم، این رو میفرماین نباید انجام بدیم. برای خودمون تحمیل نکنیم مستحبات رو، به خودمون وظیفی ذات نکنیم خودسرانه. یه وقت استاد وظیفی ایجاد میکنه برایمون، خب اون دیگه جزء وظایف میشد. اگر استاد فرمود که مثلا شما فلان دعا را بخوانید، اون دیگه شد یک انجام وظیفه ای. اما خودسر خودم از خودم در بیارم این کار رو، برای نفس نباید تحمیل بکنم، بذارم نفس اون مقدارش لذت میبره استفاده بکنم. دعای کمل میخوانم اسیر جو نباشم، الان پاشم برم دوستان چه میگن، فلان باشد چه میشود. بله تعارض و واجب ندارد، بعدم لطمه نخواهد زد، اما میبینم اون مقدارش از دعای کمل بهره میبرم، اون فرازه هایی هستش که اونها رو میفهمم و از اون لذت میبرم. خب بشینم دعا رو باز کنم، اون قسمت فراز رو تزریق بکنم به خودم، بخوانم لذت ببرم، بخوانم تغذیه بکنم، بخوانم تزریق، تا دیدم نفسم داره سیر میشه همونجا بذارم کنار یا برم فراز دیگر. این بدعت نیست. چه بعضی شاید وقتی اشکال بکنن چه خب آقا شما دعای کمیل رو سرا چم کردید، شما حرام کردید، دعای کمیل از این مقدار به مقدار نبود که. اینو باید دقت بکنیم. بدعت آن است که ما بگیم دعای کمیل یعنی این فراز، بله اون حرامه. اگه ما بیان بگیم زیارت عاشورا یعنی یک بار لعن کردن، یک بار سلام، بله این بدعت میشه، این حرامه. یه چیزی که در شرع نیست ما خودمون اون رو قرار دادیم. بله به نیت مطلق دعا من دعای کمیل میخونم، به نیت مطلق دعا، این اشکال ندارد. به نیت مطلق زیارت من زیارت میخونم، اصلا وسط زیارت عاشورا تا اونجا میفهمم، لذت میبرم، خوندم، بقیدم حال هوایم زمزور نیست، چه اشکال دارد؟ به نیت مطلق این لطمه نمیزند. خب پس مطلب اول شد مسئله استاد. اگر نشد اشخاص که اجازه دارند در محدوده تحت اشراف استاد، نشد عمل به واجبات، ترک محرمات، عمل به وظیفه و انجام مستحبات با اون ستا شرطش عرض شد. خب مطلب دوم که باز خیلی مهمه است، مسئله پرهیز از افراط و تفریط. گاهی شیطان میاد وسوسه میکنه که بابا شما یک عمری رو تو غفلت بودی و گناه و فلان و فلان، و الان همیشه دیگه معلوم است که با این عمرهای کوتاه و قضا و قدرهای ناجهانی و حوادثت شدین چقدر عمری داشته باشی و چی باشی، و پس بکوب همش برای سختگیری، برای عبادات، برای دعا، برای نماز، برای کنترل از فلان، تا اینکه بلکه جبران بتونی بکنی. روایاتی هم که داریم از معصومین علیهم السلام که در سختگیری برای توبه اونجا فرموده اند، اونها را هم بخونیم، زندگیت از شخصیت های بزرگ رو هم بخوانیم، بعد در یک آتشی از حرارت از افراط گرفتار بشیم. بعدم که چون با اصول تربیتی پیش نمیریم، یک روش سلیقه‌ای داریم این رو در خودمون تحمیل میکنیم، بزنه انواع و اقسام مرضهای روحی، روانی، اعصابی و آخر سر مشکلات سختی رو برای خودمون و خانوادهمون و محیطمون و مسائل دیگر. ظاهر قضیه اینه که رو کارم روی مبنا هست دیگه. مولا فرموده که توبه اون وقت قبول است که باید پوست به استخوانت بچسبه. دعا اینطور فرموده، فلان شخصیت اینطور عمل می‌کرده. دیگه ما متوسل نیستیم که بابا اینا چیزهای تخصصی است. اینها در مقام خودش درسته. این دارویش از داروخونه میگیریم بدون نسخه دکتر و معالج باشد، این دارو درسته، ما به خود دارو اشکال نمیگیریم، اما آیا الان این دارو به چی تجویز بشه، چه مقدار تجویز بشه، در چه شرایطی تجویز بشه، این یه بحث دیگریست. این به این معنا نیست که ما این دارو رو، این بزرگوار متخصصین این دارو ساز رو شم کنار. این روایت همه درسته، این آیات درسته، مراتب توبه داریم تا به انابه برسد، از انابه برسد به مرحله بالاتر که خود توبه از توبه داریم، استغفار از استغفار داریم، استغفار از کارهای حتی خوب داریم. بیدن مراتبیست. این که مولا علی اسلام میفرماید پوستت به استخوانت بچسبه تا توبه قبول بشه، گناهت باشه، این یه مراحل خاصی از توبه میخواد بفرماید. بنابراین ما وقتی بنایمون بر این باشه که افراط نکنیم، در حد توان و وظیفه عمل کنیم که در بخش اول عرض کردیم، این دیگر ما رو از خیلی از افراط تفریطها خودش باز می‌دارد. و عمقه در عمل دیدیم اگر شیطان باز دست بر نمی‌داره، هی ما رو به این فشارها وارد می‌کند، اون وقت به رحمت خدا محکم چنگ بزنیم و امیدوار باشیم و بگیم ای شیطان، این قتلم چه تو میگی نیست، خدای من مرا خیلی از گناهم را بخشیده و علامت او این است که مرا در این را توفیق داده. همین تنبه از گناه را، نفرت از گناه را در من ایجاد، همه را او داره انجام میده به من، فضل اوست. خدا برخلاف الگاشو داری به من میکنید، تو را کنار زده، تو چون نسونان شدی، اینطور هم نیست. خدای من مرا خیلی دوست دارد، خیلی به رحمت خودش قبول کرده، خیلی از گناهایم رسم بخشیده و توسط به سیر واقعیتهای از رحمت خدا بکنیم تا نگذاریم شیطان سوء استفاده بکند و ما رو به یک سری افسردگی‌های بی‌مورد و در نهایت به مشکلات بدتر داخل کند. مطلب بعدی نکته مقابل اون هست. در تفریط چه انسان به لحاظ گوناگون، شاید گرفتار لقمه حرام قرار شده، شاید جسمش ضعیفه، توانایی جسمی قوی برای انجام سری وظایف ندارد، شرایط خانوادگیش اجازه نمیده، شرایط شغلیش اجازه نمیده و دلایل مختلف و علتهای گوناگونی سبب شده که انسان نتواند وظایف خودش رو خوب عمل بکند. خب یواش یواش شیطان بیاد او را ناامید کند که بابا ولش کن، تو چه دیگه نمیتونی با این وضع، تو کجا و جناب مقدس اردبیلی کجا، فرصت او، شرایط تعلیم و تربیتی او، اون کجا، تو کجا میخوای بری، میخوای چی بشی، مثلا سرتو بینداز، نمازتو بخون، روزتو بگیر، قاطی مردم باش و زندگیتو بکن، داخل همه چیز تو هم یکی از اونها دیگه، برای خودت دردسری درست کردی، کار پیدا کردی، شغل پیدا کردی. شیطان بیاد یواش یواش انسان رو، اونها چین راه رو رفتن، شیر مادری که با وضو شیر داده رفتن به این راه، اونهای که راه رو رفتن اینطور بودن، تو چه با این وضع، تو چه با این شرایط، و شکلهای گوناگون. خلاصه شیطان بیاد تضعیف روحیه بکنه، اونجاست شما برعکس باید توسط بکنیم اون چه استقامت و داشتن روحیه بالا در برابر انجام وظائف، خودمون رو نگذاریم شل بشیم و وهمیات بیاد بر ما حکومت بکنه. مبارزه بکنیم با استقامت، نیرومون رو به کار ببریم، از منابع انرژی در این راه استفاده بکنیم. اصلا توسط بکنیم به این حقیقت که در روایات و خود قرآن آمده، که به خاطر زیگلر فنده دیگه اشاره بزرگیاتش نمی کنم، که ناامیدی از رحمت خدا، حالا مفهوم خلاصه این روایات آیات، خودش گناه بزرگیه. شاید همون ناامیدیش الان برام دست میده، گناه این کمتر از اون گناهایی که من میگم قبول نشد، نمیشه، چه شد و الی آخر، از اونها کمتر نباشد. خود همین ناامیدی این گناه بزرگیست. توسل به این که خب من نمیتونم این راه رو برم، نمیشه. به هر دلائلی، دلیلی از دلائل نمیتونم. خب حالا در این راه باشم ولو درزا بزنم، اینجا خیلی بهتر از اینه چه از این راه ببرم. این کجا و اون کجا؟ خب پیشرفت نمیتونم بکنم، درزا میزنم. همون درزا زدن ولو تو این راه موندن، اینکه راه گشا نجات بخشه. تا اونی شون بگم دیگه نمیتونم ولش کن، ولش کن به کجا؟ بگه راه دومی داریم ما، چه بگیم من نتونستم رشته مثلا شیمی رو بخونم، میخوام تغییر رشته بدم ادبیات بخونم. نمیتونم ادبیات بخونم، میخوام تغییر رشته بدم برم مثلا ریاضی بخونم. ولی همچون چیزیه که ما انتخاب خودمون باشد، بگیم چه اینو نتونستم برم اون یکی رو. مگه ما غیر راه خدای راه دومی داریم در عالم هستی؟ چون که اینو ولش کن میرم یه راه دیگه. کجا میرم اون وقت؟ ها ول بکنم بدتر از روز اول که حالا هر طور بودم، میفتم تو چاه عمیق عدم و بدترین عذابه هایی که هیچ قابل تحمل نیست. این شیطانه. یک آقای کارگری فرض فرمید دستگاه دستشو ببره از کار بیفته، خب برایش برای هیچ کاری هم نکرد، صبح اول وقت تازه بسم الله الرحمن الرحیم اومد کار شروع کنه، خب دستشو هیچ کاری هم نکرد، خب برایش کارفرما، قانون، بیمه، همه برایش بالاخره ترپرستی میکنند. دارو و درمان و زندگی و حتی بعد از مردن حقوق بچه هایش. همین آقا در راه این کار از کار نمی افتاد، می رفت برای کار شخصی خودش غیر این کار، یک کبریت بخره از بازار برگرده، درزا موتور بزنه خیابون له بشه، یک ریال هم این کارفرما و این کارخونه و این قانون براش امدادی ندارد. و چرا تو این راستا نبوده که در این راه بودن خودش یه امتیاز توفیق بسیار بزرگی است. اگر هم ما تو این عالم نتونستیم موفق بشیم به جایی برسیم، خود تو راه بودن در ولو عادتی شدیم، ولو اینکه هیچ کار نمیتونیم بکنیم، ما متوجه نیستیم که ما رو از چه خطرهایی این فضا ما رو نگه داشته و چه مقدار شیطان رو وقتی در این فضا ما رو میبیند. و علاوه بر اون در نظام آفرینش ما با چه نیتی با چه وضعیتی از این دنیا میریم، اون نقش تعیین کننده داره در نظام زندگی بعدی ما. روایات خیلی عجیبی تو این قسمت داریم که وقت نیست اینها رو شروع کنیم بخونیم، خیلی تعیین کننده هست. انسان در چه وضعیتی در حال جون دادن قرار بگیرد. خب اگر چه همین استقامت ما نمیدانیم که اثر نمیگذارد، اثراتش رو میگذارد. ای بسا خیلی از گناهای ما رو همون دلشکستگی ما، همین که احساس میکنیم کاری نشدیم، چیزی نشدیم، ما رو زودتر برساند یک روزی تا لحظه مرگ در حال زون دادن در عقبات که جلو داریم به دردمون بخورد. تا اینکه بر این قسمت اگه زم کنیم عرایزمون رو، توازن خوف و رضا می شود عرایزمون. که ما نه خوفمون آنطور باشد که شیطان از اون نفوذ بکنه ما رو دلسرد بکنه، نه امیدمون به رحمت خدا طوری باشد که به ما غرور بیارد و عذر بیارد، ما فراموش کنیم گذشته خودمون را، گناه‌های خودمون را. آنچه هر چه هست از فضل خداست، نه چه از استعداد خودم هست. این راه جمعی خورده پیش بریم، توجه خواهیم شد که راهی بسیار حساسیه. ما شنیده بودیم این شعر رو که از شعرهای بزرگ مولانا ظاهر سعدی باشه یادم نیست، که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. اون وقت آدم وقتی این شعر رو میشنید خیال میشد که اینا فقط به آدم های هرزه سرکوزه خیابانی هر رو داره میگه این شعر، که اونها رو نمیشه اصلاح کرد، دیگه هرزه شده و دیگه لات شده و اینها دیگه تربیت شده. این معلوم میشه مطلب از این عمیق‌تره. این نااهل همون شیطان هست و ابلیس هست و اون مقداری که انسان ابلیس رو به خودش راه میده نااهلی پیدا میکند، هر کس در مرحله خودش اونجا خواهد فهمید که کار چقدر سخته، اعتدال راه رفتن چقدر سخته. سختیش اینقدر سختش انگار یک گردکانی را بالای گنبد میخواهی بذاری مستقر بشه، محال نیست. چون اگر کسی بتواند با یه محاسبات بسیار دقیق با ابزار نوری بیاید این تنظیم رو بکند، خب این قرار میگیرد. اما این سطح این دوتا اینقدر حساس است که با کوچکتر نوسان محل نفوذ جاذبه زمین میشه، با کوچکتر نوسان. همین که جاذبه زمین نفوذ کرد از عدم اعتدال او، او را از اعتدال در میارد، میکشه به یه طرف. تا میخوای از این ور این جاذبه بهش اثر نگذارد، نفوذ نکنه، یه ذره این وری میخوای بکنی، همون نیرو از اون ور نفوذ میکند. اینقدر دقیق نظام آفرینش. حالا در عالم ماده و طبیعت قضیه این طور باشد، پس نفوذ این شیطان، این نیروی منفی، این قوه منفی که بخواهد در وجود ما که میخواد در حال اعتدال قرار بگیرد، راه نفوذش از همون افراط و تفریط یا راه عدم توازن خوف و رجاست. اینها محل نفوذ شیطانه، ابلیسه، وهمه. لذا تأکید شده در روایات، در خود قرآن هم که فراوان این معنا بحث شده، که صراط مستقیم تحت عناوین مختلف، امت وسط، اعتدال و مطالب عبارتهای گوناگون، که ما همون که سعی میکنیم این اعتدال رو حفظ بکنیم، خود این ما رو به حرکت در میاره، حرکت ما رو به سوی صراط مستقیم ایجاد میکند. این حرکت از شما رو یواش یواش خود صراط مستقیم میکند. یک مثالی عرض بکنیم، شاید مطلب دیگه زودتر ازش بگذاریم. یک آقایی، مثلا یک مهندسی رو شما در نظر بگیرید که این دائما سرکارش با متر واحد اندازه گیری. الان یک اتاق رو شما، یک مساحت منطقه رو بهش نشون بدید، بگه آقا اینجا مثلا این دیوار چند متره. اگه برای بنده بجند و از من بپرسن که این دیوار چند متره، چون سرکار جدی و درگیری جدی با این واحد متر ندارم، شاید یک دیوار 3 متر رو بگم 7 متره، شاید یک دیوار 10 متر رو بگم 3 متره، چون ذهن من تربیت نشده در درگیری با این واحد سنجش. اما همین آقایی که مرتب ذهنش با این در درگیری مستمره، شما یک دیوار یک طولی رو بهش نشون بدید، میبینید این آقا انگار با متر اندازه گرفت، اصلا دقیقا میشین 4.5 متر میشه، میگه متر رو میذاره، میگه بعد تقریبا یه چند سانتیم بر اونور شد. یعنی در اثر تربیت در این واحد خودش دارد خود اون واحد میشه، خود اون واحد سنجش میشه، خودش دارد دیگه همون متر میشه ذهن او، تا اون یکی که اینقدر فاصله دارد. اصلا معنای متر و سانتیمتر رو شاید از این که ما خیال کنیم یک شبه در راه صراط مستقیم قرار بگیریم، خدا انسان را طوری آفریده که ما نمیتونیم الان در صراط مستقیم باشیم. طبیعی است که ما دائما گرفتار افراط تفریطیم، گرفتار عدم توازن خوف و رضا هستیم. این اصلا طبیعی است در سطح ما. این نه تنها باید باعث نفوذ ابلیس باشد که ما رو از این وضعیت ناامید بکند، انتظارات بیزا در ما ایجاد بکند که خوب ما نمیشه نشود، به جای متوسط باشیم که اتفاقا همون درگیری شه، ولی نمیتونم اما میخواهم، ولی نمیتونم اما تمام اراده من، آرزوی من، خواست قلب من رسیدن به اینه. همین دارد رو به حرکت میبره به همین سمت، به سمت تعادل، به سمت اعتدال، به سمت صراط مستقیم. همین مقدار که فعالیت میکنم دارم نزدیک میشم. کار تمام نشد، هنوز برزخ داریم در جلو، هنوز سکرات موت داریم، قبر داریم، قبل از اون علائم مرج داریم، از کار تمام نشده. بنابراین این حرکت ها دارد پشتوانه میشه برای من تا برسه اون نقطه ای که بالاخره اختیار از دستم برد و در اون وضعیت چه مقدار به صراط مستقیم نزدیک بشم و استعدادی هم شاید باشه که خودش بشه خود همون صراط مستقیم. یعنی دیگر مسئله توازن خوف و رضا پس نه این است که خوف از گناه‌هایمون ما رو ناامید از رحمت خدا کند و نه این که توفیقاتی در این را پیدا بکنیم ما رو از گناه‌هامون غافل کند. و برای این مطالب روایاتی رو در خاتم عرایزمون تیمونن تبرکن بخوانیم تا یواشش زم کنیم مطالب رو. امام صادق علیه السلام از قول جناب لقمان که فرزندش وصیت می‌فرمود، می‌فرماید خف الله عز و جل خیفتن لو جئته ببر الثقلین لعذبک و رجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. این میدان حرکت ماست. حضرت مشخص فرموده در وسط دو تا خط قرمز ما داریم حرکت میکنیم. ما باید از گناه‌های گذشتهمون ناراحت باشیم، بایستی از سرعت حرکت عمر، ارزش لحظه‌های عمر، وحشت از خطرات مرگ باید جدی باشیم، منطقه تا خط گرمزش تا کجاست؟ تا اونجا که ما رو ناامید از رحمت خدا نکند، یک بودی بار نیارد. تا رسیدیم به خط قرمز زود برگردیم، این انرژی ها رو جهت بدیم برای استفاده مثبت از امور زندگی من. بگم ای نفس، به خودت، خودت با خودت بازی در نیار. اینها چه ادا و اطوار استاری میکنه؟ آخ مردم، آخ تونین شدم، آخ فلان شدم، دیگه از اشتها افتادم، از غصه فلان. اینا بازی در میار خودت با خودت. هیچ، راست میگی، راستی پشیمان شدید، راستی فلان شده. نمیخواد اینجوری خودت افسرده کنی. از این انرژی استفاده کن، از این به بعد راست راستی فلان رذایلت رو با اون انرژی بالا بزن لهش کن. حالا نمیخواد آخو با بکنید، بگو و بخنده هم، اما اون انرژی رو بیار، فلان رذیله رو خیلی جدی با قدرت تمام له بکن، فلان گناه رو با قدرت تمام جبران بکن. عمرم میگذره، چی شد، چه کار شدم، به جای اینها خوبه. منتها میخوام به خط قرمز برسه، اون وقتی که بازی در میاره این ابلیس با ما، بگی نه تو راست میگی، این انرژی ها رو بگیر، این یاد مجر رو بگیر، با نشاط بیشتر در انجام وظایف جدیتر باش. خب این استفاده اینجوری برجل به طرف رحمت الهی. شیطان تا دید که رحمت الهی رفتیم، یواش یواش یا آسرد خاطیبه رو ایجاد میکنه، یواش یواش دقیقه بله فلانی نماز صبحشم با آقای فلان نام و شهرت سنین سنانش نماز صبحشم قضا میشه، من تا حالا نماز صبحشم بخونم، نماز شبرم اینجور خوندم، حالم هم اینطور بود، فلانی فلان اشتباه، فلانی فلان من سنین. انگار یادش در شبه من از اون بدتر بودم. خداست داره من این عنایت رو میکنه، من کجا، این مسائل کجا؟ عجب میاد، غرور میاد، خطر گذشته ها فراموش میشه. تا برسه به خط قرمز زود برگردیم و متوجه باشیم اینطور نیست، خدا خداست. به اون پیامبر اونچنان محبوب خودش با یک بهانه میاندازه تو شکم ماهی، یه عذابی برش میده که وقتی ماهی رو از دهنش پرتی میکنه به ساحل، انگار یه کودک ضعیف الجثه است که توان راه رفتن و خوردنم. اون خداست. این اون خداست که برای اول شخصیت عالم تهدیدهای کرده تو قرآن که خیلی وحشتناکه. این خداست. این خداست که شخصیت مثل مولا علیه السلام با اون تا دیدیم اعتماد به خود میکنیم، اعتماد به عمل خودمون میکنیم، شیطان میخواد از استفاده بکنه، دیدیم بال من نیست که خودش اینها رو از فضلش داره میده و تا حالا چه ها از فضل خودش به من داده که اصلا توش فرو رفتم نمیدانم، داره ادامه میده. و بین این دوتا جناب لقمان چه میفرماید؟ میفرماید طوری خواهی شد که اجر نیکی جن و انس را، نه فقط انسان ها، تمام از جن و تمام انسان ها، دیگه از شمارش دیگه، همه اونها را تو یک جا به جا بیاری، نیکی اونها را، زهاد و زنج و نماز شب و فقه و علم و خدمت به مردم و هر چه شما نیچی تو ذهنت میاد همه رو انجام دادید. اما بترس از این که خدا تو رو به جهنم ببرد. این ترس رو مواظب باش. تا ملاحظه فرموده که دو سرخ سوار یا موتور سواری که همه ذاته ریختن تماشای این آقا که فوق العاده دارد، با سرعت آنچنان با پیچ و خم‌های ذاتی اینچنین، اگه یه لحظه به مخیلش برود که منم این همه مردم دارم به تماشای من اومدن، بذار یه لحظه هم خودم به خودم تماشا کنم ببینم چجوری راست راستی، همون یه لحظه با یه نیش ترمزی کن حتی نشود معلق میخوره زمین تکه پاره میشه. این باید توجهش به اون کار خودش باشد. با کوچکترین توجه خودم رو تماشا کنم، همون نیم ثانیه نکشیده تکه پاره در وسط ذات همان. شمع اگر روشنایی میده به خاطر اینکه اون لحظه دیگه خودش از خودش به طور انقطاع کامل میشه. یه لحظه بخواد بگه ببینم خودم هم به نور خودم تماشا کنم، یه لحظه ببینم همون لحظه چی از انقطاع خودم به خودم تماشا کنم، توجه به خود همون لحظه خاموش و دود و گند و بو هیچی. یه چنین انقطاعی، ولذا تمام نیشه عالم رو به جا بیارد، همون که متوجه من این چونی، همون در جا برعکس می فرماید لاجه اتحاب زنوب سقلین، گناه تمام انسانها و اجنه رو به جا بیارید، همون که امیدوار هستی که خداوند رحیم و رؤوف و غفور است، نمیدانستم، متوجه نبودم، غافل بودم، رفیقم بد بود، خانواده اینطور بود، شرایط چی بود، عقلم تا اینجا کار نکرده بود، به هر دلیلی حالا متوجه شدم. همون که انسان ناراحت شد و شکست و اعتماد به خود ندارد به این معنا در برابر خدا، میفرماید لرحمک، خودشون با لام تأکید، حتما خداوند امیدوار باش به تو رحم خواهد کرد. چند این احادیث هم در کتاب شریف سلوکافی هستند. امام صادق علیه السلام میفرماید از قول پدر بزرگوارش که بارها این رو تکرار میفرمود، این عبارت رو، انه لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء، لو وزن هازا لم یزد علی هازا ولو وزن هازا لم یزد علی هازا، در سلوکافی باب خوف و رجا، که مؤمن نیست مگر در قلب او دوتا نور، چون دوتا نور مثل دوتا منگار ترازو اینقدر با هم متعادل هستند که اگر یکی از این رو زیاد بکنیم اون به هم میخوره تعادلش، اون یکی رو زیاد کنیم این یکی تعادلش به هم میخورد، سعی میکنه این رو در توازن نگه دارد. در روایت دیگر در سلوکافی در باب اقتصاد فی العباده میفرماید ان الله عز و جل اذا احب عبدن فعمل قلیلا جزاه بالقلیل الکثیر ولم یتعازمه ان یجزی بالقلیل الکثیر لا. چقدر امیدوار کننده، چقدر جهت دهنده، خط فکری واقع بینانه. می فرماید خداوند عزوجل کسی را که عاشق خداست، با معرفت به خدا عمل می کند، هدف از این عبادت ها هم مقدمه هستن که ما را به اون محبت و معرفت برساند. زندگی ما تو اون عالم عشق و محبت به خدا شروع خواهد شد. اینا زندگی شما داره می کنیم، زندگی از اونجا شروع خواهد شد. و به کسی که الان مثلا داره ساختمان درست میکنه، بچهش خیلی عجله میگه بابا فردا اسباب کشی میکنیم، میگه آقا زاده شما داری میکنه، از ما پیه ها رو داریم زدیم، میشه نمیشه که اینجا بشینین، تا دیواراش میگه حالا میتونیم بشینین، میگه هنوز داریم میسازیم ساختمان رو، تمام شد دیگه بابا، سکواش و پنجره‌هاش میشلن، حالا ما داریم تمیزش میکنیم، گچکاریش میکنیم، در دوران ساختار هستیم. اینا زندگی شما داره میکنیم، اینا ساختار اون زندگی که میخوام توش وارد بشیم شروع کنیم زندگی رو، اینا ابزار کاره، اینا مصالح کاره. گرفتار ما اینه که اینها رو زندگی میدونیم، این مشکل پیش اومده، با اون دل خوش میکنیم، آنچنان دل بستیم که دیگه از اون دل نمیتونیم بکنیم. علی حال زندگی اونی که ما طوری در این حرکت ها میخواییم خودمون رو بسازیم که بفهمیم که خدا دوست داشتنی از یعنی چه. این احساس حس خدایی ما باز بشه، اون وقت عشق به خدا باز بشه، وارد زندگی بشیم، بفهمیم که خدا ما را دوست داره همین الان یعنی چه. حضرت می فرماد اگه کسی چنین مرحله‌ای رو در هر مرحله از خودش بالاخره رسیده دیگه کار بکنه، اما کارش هم کم باشد، چون با معرفت با حب خداست، چون وقتی حب خدا اومد ریا و تزویر و خودنمایی و آرزوهای دنیایی و آخه میخوام طوری کنم که سابقه درست بشه که حقوق پایم اینطور باشد، طوری درست کنم که تشویق بگیرم، طوری بکنم که آقای فلانیم بفهمه که وقت متوسل نباشم، وقتی که بی خودی خودم رو حمال کردم تیم کار، اگه اینطور نکنم فردا در فلان زاد چی میشد، ترفی در زن چی میشد، پرونده اینها دیگه میسوزه، خاکستر میشه. میبینیم هم یه آدم یه ضعیفیه، اگه در اون پست مقامش بیکفایتی بکند بیچاره است، بچه است، ولو هیکلش هرچه باشه، پست و مقام و سوال هرچه باشه، بچه‌ایه، گرفتار شکلاته، دست و بازیه. این میزوره اگه بگیره، اگه نفهمه که این مسئولیت سنجینه، این تابوت جنازه سنجینه تو دوش من، کسی میخوام اینو، یه بچه اگه متوسط نباشه، مسئولیت که چجوری من خدا را در این کار راضی بکنم، نکنه وقت تو وظیفه یک مورد عضو بیاد، غرور بیاد، بی‌اعتنایی به شخصیت مؤمنی بیاد، یک مورد با خدا جنگ بکنم، همه رو بسوزاند. اگه با معرفت باشد، مبنا حق باشد، همین ها بسوزه، اون وقت یک کار ساده جزای کثیری دارد، پاداش کثیری دارد. و عمل قلیلن جزاه و بالقلیله الکثیر ولم یتعاظم هو. و برای خدا همین کار بزرگی نیست. شما خود چجوری مثلا میزو رو نگرفت که یک مؤمنی اومد به احترام و نیمخیز شد و به احترام او دید یه پیر مردی نمیتونه که ها بفرما بشین اینجا، نامتون بیارم امضات میکنم میارم، به کار خیلی جزئی به نظر هیچی نمیرسه. این همه پاداش، این همه جبران، گفت کار خیلی بزرگیه، ولی برای خود اینا بزرگ نیست که در برابر یک چیز جزئی، پاداش‌های عریض و طویلی که بابا خودم خدایی است که می‌فرماد حتی نه کار خوبی ذره کردید با معرفت، شما همون توسل پیدا کردید، حتی گناه‌های تو رو تبدیل به حسنات می‌کند، نه چه کاری شرطونو به کوچک بزرگ داد، اون چه باید مزازات می‌شدی براش همه پاداش داد به تو. ماش این دیدگاهمون باز بشه از محضر اهل بیت علیهم السلام، چقدر خط سیر زندگی انسان. امام صادق علیه السلام فرماید لا تکرهوا الی انفسکم العباده، مواظب باشین برای نفستون کریه نکنید عبادت رو، زشت نکنید، اینقدر فشار نیارید که دیگه درون خودت یه وقتی بیاد که دیگه حال حوصله حتی عمل واجب هم دیگه پیدا نکند. با عشق، با معرفت. درباره استقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، بله صلوات فرستید. من صبر علی الطاعه كتب الله له 600 درجه ما بین الدرجات الى الدرجه كما بین تخوم الارض الى العرش، و من صبر علی المعصیه كتب الله له 900 درجه ما بین الدرجات الى الدرجه كما بین تخوم الارض الى منتهى العرش. از این حدیث معلوم میشه که ترک گناه چقدر اهمیتش بالاتر از انجام واجبه. فرماید هر کس بر طاعت خدا صبر کند، خداوند بر او لازم میکند 600 درجه به او درجه بدهد. حالا درجه چی هست؟ یه بحثی دیگه. عالم خودش رو می سوزانه تا یک درجه خدا بهش درجه اضافه بکند. حالا بحث درجه بحث مستقل، درجه چی تو درجات وجودی؟ ما یک درجه از درجه وجودی یک روح از گیاه به حیوان میرسه، ببینید چه تحول اتفاق می‌افته تو زندگیه یک حیوان. این گیاه میشه حیوان، چی میشه؟ همون گوسفند که در اون درجه از وجود حیاته یک درجه درجه وجودش بالا بره بشه انسان، تو این باغ زندگیش چه حال هوای پیدا میکنه؟ یه جاهل، یه کودک یک درجه علم بهش برسه بشه همون آقای پروفسور پس فردا، تو که احواره چه اتفاقه بهش میفته؟ درجه نیست شما مثلا میگه یک شماره تو دوش آقا میذارن. درجه، هر درجه ما رو به کجا میرسانه؟ چه بهره ای از نظام آفرینش از هستی بهرمند میکنه؟ اون کسی که کور مادرزاد و اون که بیناست یک درجه از عالم هستی رفته بالا چه وضعی پیدا شد تو زندگیش؟ حالا کسی صبر برای طاعت خدا میکنه، حضرت می‌فرماید 600 درجه به درجه وجودی او اضافه می‌شود. با همون صبری که دارد درگیر شده، هی خودش رو می‌کشد و از بین می‌برد برای انجام اون عمل. اونورین درجه فاصله شون چی هست؟ این درجه چی میگیم؟ اینا فاصله هاشون باز یه بحثی است، یه بحث عجیبی. و فاصله درجه چی؟ یک گیاه به حیوان برسد با فاصله درجه ای که یک حیوان به انسان برسد، فاصله درجهشون یکی نیست. یه درجه کسی که چشمش بینا بشه کور بوده، اون یکی فاصله این درجه با فاصله کسی که جاهل بوده عالم شد یکی نیست فاصله درجهشون. حضرت می‌فرماید فاصله این درجات که در طاعت انجام میده به اندازه زمین هست تا عرش، عمق زمین تا عرش. حالا چرا حضرت این مثال رو زده؟ این یه باشد دیگه، وقت داره تمام میشه، ریز مطلب وارد نشیم. اما وارد در ترش گناه اونجا می‌فرماید من صبره عن المعصیه کتب الله له 900، این یک، اونجا 600 انسان 900 درجه میشه. خب یه کسی بگه میشه خب آقا ما به شما مثلا 10 تومن میدیم، یه وقت میگن آقا ما به شما 10 ریال میدیم، یه وقت میگن ما به شما 10 دلار میدیم. خب اون کسی که فرق تومان و ریال و دلار نمیدونه میگه ما همون 100 ریال رو به من بده، من مثلا 2 دلار رو نمیخوام. نمیفهمی این مقدارش میگن چه خبره؟ 300 درجه اضافه میدن براش، بعد اون واحدش چیه؟ اون از عمق زمین تا عرش بود. میفرماید این ما بین درجه کما بین تخوم الارض لا منتهى العرش، واحد درجهش این از عمق زمین هست، مبناشون یکیه، اما انتهای اون تا انتهای عرشه. انتهای عرش یعنی چه؟ عرش خودش قابل مقایسه با هیچ موجود عالم مخلوقات پاید عرشی نیست. پس از نظام معلوم میشه از ترش گناه ما شروع بکنیم و ظاهرم وقت تمام شده باشد. دلیل 11-12 از آن یه حدیث بود فاصلن بخونن دیگه وقت نمیرسد دیگه اون موند. و باز در اواخر عرض ذکر استغفار و صلوات خیلی برکات دارد، هر قدر وقت ما رو پر کنیم با این ذکر بلا معدق نباشد. و عزیزان میتونن ماهانه جلسه ای هست اول جمعه هر ماه قمری که اونجا اگه تشریف داشتن ساعت 11 صبح جمعه، اول جمعه ماه قمری در مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها در خیابان ورزش. و مطلب دیگر که همونان تو مشترک است در مشکلات عزیزان مسئله محیط خانوادگی است. بیشتر عزیزان سوال میکنن که مثلا مادرم اینطور، پدرم اینطور، خاله‌ام اینطور، دایی‌ام اینطور، زب خانواده اینجور، ماهواره چنان، تشکیل به فساد چنین، ما در چون خانواده چه کار بکنیم؟ خب باز چکن دیگه وقت نیست مفصل عرض بکنم. خلاصه خلاصه که ما تا زمانی که در فضای خانواده گمخیش حرفمون مطلوب نیست، مورد قبول نیست، مقبول واقع نمیشه و ای بسا برعکس مورد استهزا واقع میشه و بدتر میشه، خب در چنین وضعیتی دیگه ما تکلیف نیست که درگیر زیاد با این مسائل خانوادگی، دخالت در مسائل خانوادگی، اختلافات خانوادگی سعی کنیم. ما توسل به درسمون باشد، توسل به وظایف خودمون باشد و در چنین وضعیت ما وظیفه فرزندیم رو پدر و مادر انجام بدیم، وظیفه برادریم رو به برادر، وظیفه خواهریم رو به برادر انجام بدیم، وظیفه کودشیم رو نسبت به عمو و دای انجام بدیم بدون اینکه دخالت در مسائل پیچیده خانوادگی داشته باشیم. و سعی کنیم حواسمون رو بیشتر به وظیفه خودمون، به درس خودمون، به پیشرفت‌های زندگی خودمون، تا انشالله خداوند از همین را توفیق میده ما در یک وضعیتی قرار بگیریم که خود خانواده اذعان میکنه که بله این فرزند ما از زیر عقلایی مقبول هست که ما از مشاوره بکنیم، به راهنماییش گوش بکنیم، خودشون زمینه پیدا بکنند و در این صورت هم خودمون سربار نمیشیم برای خانواده و جامعه به بهانه اینکه مشکلات خانواده فکرم رو در به داغون شرده، نمیدونم چه کار کنم، نمیدونم فلان کنم، و هم خودمون راهمون رو پیدا میکنیم و هم یه روزی امید این هست که ولو 5 سال تاخیر هم باشد یه آری از مشکل خانواده بتونیم بردارم یه روزی. اما وضع اولی باشم خودمون در به داغون میشیم، اعصاب میخورد، خودخوری، مشکلات روانی و از اون درسمون، تحصیلمون، کارهامون عقب و کار رو هم بدتر میکنیم، نیز فایده هم نداره. چون بحثی بود یه خورده طولانی دیگه وقت نرسیدیم، کلیات شو به عرض رسید و نوارها و جزوه هم که سربران هستن که اینجا خب ضبط میکنن اینها رو هم اگه مطالعه فرمیده سوالاتی سی پیش اومد باز خدمت عزیزان میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استفاده از رادیو معارف هم خیلی انصافا رادیو معارف خیلی زحمت کشن، انشاءالله رحمان از اون بی بهره نباشیم. خب همه آقایون رو، خانم ها رو، عزیزان، خواهران رو به خدا می سپاریم. لازم مسئله سارت رو بلک شد.